بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در شرائط منوبعاً در حج بود، گفتیم شرط اسلام مسلمه و شرط ایمان هم بنابر مبنای کسانی که عبادات اونها رو صحیح نمیدانند اون شرط هم هست. و همونطور که سابقا در نائب احتیاط کردیم، احتیاط این است نائب مؤمن باشه، اثنا عشری باشه، در منوبعاً هم جای این احتیاط هست. بقیه هنا امورون سه چهار مطلب هست که در اینجا باید روشن کنیم. امروز میخوام بگم چند مطلب هست که اینجا باید روشن بشه. و اما مطلب اول این است، فرق بین قاصر و مقصر، که در کلمات فقها یا کمرنگ یا بیرنگ، گاهی میگن الا ان یکون مستضعفا، که مستضعف همون قاصره، ولی معمولا به سراغش نمیرن و نمیدانیم چرا. مسلم در میان کفار و مخالفین قاصرانی هستند. خیال نکنید قاصر فقط در میان عوام الناس، در گوشه‌ای متولد شده، در میان جمعیتی زندگی کرده که نام غیر اسلام رو نشنیده، نام غیر مخالفین رو نشنیده، بنابراین 100% معتقد است مذهب حق همان است که اونجاست. منحصر به این نیست، ممکنه در میان علما و دانشمندانشون هم قاصرینی باشن، تحقیقاتی کرده، چند سال هم درباره مذهب حق تحقیق کرده، ولی از اونجایی که معصوم نیست به خطا رفته و 100% باورش این شده که این مذهب غیر اسلامی یا مذهب مخالفین بر حقه، واقعا هم کوتاهی نکرده و بعدم اعمال خیر به جا میاره. آدم خطاکار قاصره، قاصره دیگه، تحقیق کرده اشتباه کرده، قاصره. هم من این توضیح برای همین میگم، بعضی اخوانان قاصر اون است که ندای اسلام به گوشش نرسیده، ندای اهل بیت به گوشش نرسیده، آدم بی سوادی هم هست، منطقه‌ای هست، غیر از اون دسترسی نداره. قاصر منحصر به این نیست، این هست، اما یه عالم محقق خطاکار اونم قاصره، جاهلون بالواقع. آیا این جاهل بالواقع مقصره یا قاصره؟ این آدمی که تحقیق کرده و نهایت کوشش هم کرده و خطاکار شده، این مقصره؟ نه، نام این قاصره. بنابراین جاهل قاصر حتما لازم نیست در میان بی سوادهای دور افتادهی که پیام حق و مذهب حق به گوششون نرسیده منصد اونا نیست. اونا هستن در میان آدمان و دانشمندانشون، هم ممکن است همچین کسانی ممکنه پیدا بشه. حالا به هر حال حالا در هر حال وقتی که قاصر، حالا ممکن کسی بگه برای علما قاصر کمه، حقه، چون منابع و مدارک حق برای کسی که تحقیق بکنه هست، مگر اینکه متعصب باشه و لجوج، کمه در میان علماشون. ولی ممکنه، امکانش نمیشه انکار کرد. بله، گاهی هم برمیگردن مستبصر میشن همینها. به هر حال قاصر، حالا یا عوام یا غیر عوام، ما کاری نداریم. قاصر اگر اعمال خیری به جا بیاره، کمک به نیازمندان کنه، نمازی بخونه، مناجاتی با خدا کنه، زیارت خانه خدا برود، آیا این قاصرین ثوابی عندالله دارن یا ندارن؟ من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن، ایمانم به اسلام داره، فلنحیینه حیاتا طیبه یا نه، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر محسنین رو ضایع نمی کنه. خداوند عدل حکیم، عادل حکیم هم هست. این آقا می دونم آیه برخلاف عقل میگه، یعنی این شخص خداوند میبره جهنم، خدا عادله، این زحمت خودش کشیده، یه عم عبادت کرده، خطا کرده، اشتباه کرده، میدونم شرطش این است که خدا عادل نیست، چراغم ممکنه خداوند رو مجازات کنه و چراغم ممکنه جزا بهش نده، جزای خیر. فبناهن الله، این بحث نداره آقا، این بحث نداره. اصولی که ما داریم، خداوند عدل حکیمان، بی حساب کاری نمی کنه، اینم مقصر نبوده، قاصر بوده، اعمال خیرم به جا آورده، تمام عمرش در خدمت محرومان و مظلومان و اینها بوده، بگیم در پیشگاه خدا هیچ سهم و بهره ای نداره، اینه کسی نمیتونه بگه. و الیکم داره اون، نه اون کسانی هستن که ایمان به اسلام هم آوردن، هم ایمان دارن به موسی و عیسی و هم ایمان به پیغمبر اکرم دارن. نه، این اعتیاد به دلیل نقلی نداره، این دلیل عقلی روشن داره. همه میگن قاصر مجازات نمیشه، احدی از علما نگفته قاصر مجازات میشه. ما میگیم علاوه بر این که مجازات نمیشه، جزای خیر اعمالش هم داده میشه. این مثل سوالی است که این جوانها این روزا میکنن، من نمیفهمم. دلیل ما قرآن رو با دلیل عقل فهمیدیم، نمیتونیم قرآن رو نافی دلیل عقل قرار بدیم. اعجاز قرآن با دلیل عقله، نبوت پیغمبر با دلیل عقله، اثبات خدا با دلیل عقله. شما میگه دلیل عقل بزن کنار، آن که نمیشه. بازم میگه دلیل عقل تخصیص کرده، چه حرفیه شما میزنید؟ بعید از شما، همیشه میگن دلیل عقل تخصیص بردار نیست، آبی از تخصیص، میگن تخصیص کرده. به هر حال این مثل سوالی است که این جوانها ریزا از ما میکنن، که این جواب رو هم بشنوید خوبه. دیگر آقا مخترعینی بودن مثل ادیسون، این برق آمده، زحمت های زیادی کشید تا این برق رو اختراع کرده، حالا مسلمان نبوده. شما میفرمایید خداوند هیچی به او نمیده، با اینکه دنیا رو روشن کرده، همه دارن از اون بهره و مساجد ما، مدارس ما، حرم های ما، همه از این برق روشنه، پس شما چی میگید درباره اون؟ ما میگیم دو حالت داره، اگر اون برای پول و شهرت این کار کرده، به پول و شهرتش رسیده. اما اگر برای خدمت به خلق خدا اینو کرده، در مذهبش هم قاصر بوده، مسلم خداوند یه جزای مناسب لطفش به اون خواهد داد. اگر عمل ذلک لشهرتن و اجرتن، خب مزدشو دریافت داشته دیگه، طلبکار نیست. اما اگر به نیت خدمت به خلق این کار کرده باشه، خداوند حکیم او رو بدون عذر نمیذاره، همونطور که در باره حاتم طائی هم در بعضی از روایات هست، کل روایتشو پیدا بکنیم منبعشو هست، که خداوند به خاطر اون سخاوتش او رو از عذاب و مجازات بر کنار میداره. حالا تو جهنم است و اطرافش سرده یا بیرونه، بالاخره خداوند جزاشو بهش میده در مقابل اون خدمات. به هر حال ما باید در تمام مباحثی که از این قبیل است، از اول تا آخر فعل، حساب قاصر رو از مقصر جدا کنیم و در باره قاصر اون حکم مقصر رو جاری ندانیم. میگیم تقرب الالله هم قاصر میتونه پیدا کنه، میتونه. چرا؟ به علتی که همین که میگید این شخص برای خدا کار کرده، خودم اجرش میده، همین تقرب الالله دیگه. تقرب الالله که چیز دیگری غیر از این نیست. در باره او قرب الالله هم تصور میشه، به شرط اینکه قاصر باشه نه مقصر. نه، اگر برای پول کار کرده باشه به پولش رسیده. نه، عالم هم اگر برای پول کار کنی مزدش پولشه. عالم هم اگر برای پول کار کنی، معتقده به مذهب حق، هم یه اختراعی برای پول کرده، ثوابش هم پولیه که گرفته، همون شهرتی که پیدا کرده، یک چیزی از خدا طلبکار نیست. بگذرم. و اما الامر ثانی، بله، چرا؟ خب بله، از باب انصراف بکید، اما از باب عدم امکان تقرب که یه دلیل دیگرش بود، از اون را نمیتون بگیم. انصراف اخبار نیابت نسبت به قاصر مقصر است، اما مسئله اهداء ثواب مشکلی نداره. و اما امر ثانی این است که مرحوم سید در عروه عبارتی داره، شاید هم اولین کسی باشه که این مطلب رو عنوان کرده است. می فرماید حالا من این عبارت ننوشتم، به معنا نوشتم. ایشون یظهر من کلام العرف فی المقام امکان و دعوا انتفاع الکافر بالعمل عنه. یظهر من کلام العرف فی المقام امکان و دعوا انتفاع الکافر بالعمل عنه. میگن ممکنه کافر منتفع بشه به عمل نیابی به تخفیف فی عقابه، به اینکه تخفیف در عقاب پیدا کنه. بنابراین احتمال تخفیف در عقاب و منتفع شدن، یعنی بیاد یک کسی عمل رو به جا بیاره بعد اهداء ثواب کنه، نه نیابت، اهداء ثواب کنه، یمکن ان ینتفع بذلک. خب ایشون فقط مسئله امکان انتفاع و تخفیف ثواب گفتن و نتیجه جواز اهداء ثوابه، نتیجه جواز اهداء ثواب. مرحوم امام قدس سر رو این رو به صورت مسلم مثل عروه نمیگه، میگن لو فرز، عبارت امام این بود، لو فرز انتفاعه به، اگر فرض کنیم کافر ممکنه منتفع به این عمل بشه به نحو اهداء ثواب، اگر فرض کنیم این امر ممکن است، فلا یبعد جواز الاستیجار لذالک. عبارت امام که قبلا هم خوندم اینه، لو فرض انتفاعه بهی، به این حج به نحو اهداء ثواب اگر این فرض رو قبول کنیم، فلا یبعد جواز الاستیجار لذالک. بودی ندارد که جواز الاستیجار لذالک رو بگیم. لذالک هم گفتیم لاهداء الثواب، للحج به قصد اهداء الثواب، ایمانی نداره. پس امام به طور مسلم نگفت، ولی عروه تصریح به امکان کرد. بریم سراغ این مطلب که قبل از عروه شاید متعرض نشدم، که آیا امکان داره حجی انسان به قصد خودش به جا بیاره بعد ثوابشو به پدر کافرش، به برادر کافرش؟ حالا هم چرا رو میخوام ببینیم آیا این امکان داره اهداء ثواب به کافر یا نه. از دو راه ما میتونیم وارد جواب این سوال بشیم و حل این مشکل کنیم که آیا اهداء ثواب و امکان انتفاع هست یا نه. راه اول به حسب قاعده است. ما میگیم به حسب القاعده، یعنی قاعده عقلی، لا مانی. من دارم حج به جا میارم، منیت خودمم به جا میارم، ولی بعد ثوابش رو هدیه میکنم به یه نفر که مورد علاقه منه و مسلمان نیست. عقل مانعی از این حرف نیست. تقرب مال منه، ثواب مال منه، من دستمزدم میخوام به دیگری بدم. چه مانعی داره؟ مثل یه کسی در یه جا کار کرده، مزدشون میره به اونی که کار نکرده میده. عیب داره؟ به حسب دلیل عقل مانعی از امکان بعد انتفاع و اهداء ثواب نیست. نتیجهش تخفیف العذاب، تسریع کردن. نتیجهش این نیست که برود در بهشت و علیین برسه، عذابش تخفیف پیدا بکنه. این عبارتیست که دار. و اما به حسب نصوص، بعضی میگن از آیات قرآن، همین که الان صحبتش کردن آقایون، از آیات قرآن استفاده میشود که این منتفع نمیشن، عدم انتفاعه. وقتی عدم انتفاعه، بنابراین اهداء ثواب بی اهداء ثواب کدوم آیه است؟ یکی آیه 22 مجادله است، یکی هم آیه 162 بقره است. اول 22 مجادله رو میخوانم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. ای پیغمبر، قومی رو پیدا نمی کنه که ایمان به خدا و روز قیامت دارن که اینا اظهار محبت کنن به کسی که حاد الله و رسوله در مقابل پیغمبر و فرمان خدا ایستاده. ولو کانو آباهم او اخوانهم او عشیرتهم، یعنی این جلو اهدای ثواب داره میگیره. چون اهدای ثواب موده است، اظهار محبته. دیگه آدم با ایمان خدا و روز قیامت رو قبول داشته باشه، مواده نسبت به من حاد الله و رسولن نداره، ولو پدر ولو برادر ولو عشیره. یاد و اما آیه 162 بقره اون از این روشن تره. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، کافر شدند و ماتوا وهم كفار، در حالت کفر از دنیا رفتند. اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. یه آیه، آیه بعدش خالدین فیها، ضمیر فیها به چی برمیگرده؟ به لعنت برمیگرده. خالدن در اون لعنت، در اون بعد عن الله، لعنت همون بعد عن الله، خلود در بعد عن الله دارن. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. هیچ تخفیفه عذابی هم ندارن. شما میگی انتفاع پیدا کنه و این انتفاع سبب اهداء ثواب بشه، اهداء ثواب هم باعث تخفیف عقاب بشه، آیه میگه لا یخفف. این دو تا آیه 161 و 162، این دو تا 161 و 2. خیلی خوب، بگید با تولا و تبرا هم، البته تولی و تبری سیشه و همه هم میگن تولا و تبرا. توجه دارید؟ تولی و تبری. به هر حال خب، در مقابل این دو آیه، آیه صریح هشتم سوره ممتحنه است. تعارض این آیات چطور علم میکنید؟ میفرمان لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اون کفاری که با شما جنگ نکرده، و لم یخرجوکم من دیارکم، شما را از مکه بیرون نکردن، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، نیکی درباره اونها عیبی نداره، من میخوام هدایت ثواب کنم، من میخوام نیکی کنم. آیه اینو هم میگه انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم، فقط اون گروهی که در معانده وارد عمل شدن اونها رو نیکی نکنیم. اون وقت بیان بگیم جمع بین اون دعای و این یه آیه اینه، اونهایی که در مقام عنادن اونها رو نباید نیکی در حقشون کرد، اهدای ثواب هم نباید کرد، اما اونهایی که در مقام عناد نباشند، نه مقاتله در دین کنند، نه ما رو از دیارمون اخراج کنن، کمر به عداوت ما نبستن، در یه گوشه ای از دنیا برای خودی زندگی میکنن، در یه گوشه ای از این مملکت بی طرف. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اگر نیکی دنیوی جایز باشه چه فرقی میکنه بینه؟ اولا تبروهم عامه، عامه نیکی دنیوی و اخروی چه روابطی میکنه؟ اگر جایز باشه عمل جایزه، نباشه نیست. به هر حال میشه ما بگیم جمع بین این آیات اینه که اون گروه هایی که حاد الله و رسوله در مقام عناد دشمنی برخواستند و درگیر شدن با ما، اونها رو نه، نه منتفع می شوند. اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، خالدین فیها، اونا اینطور. اما اونهایی که اینطور نباشند مشکلی با ما نداره. بله، وقف برای اهل ذمه. بله، من فرق نمی کنی. اگر خداوند میگه ان الله یحب المقسطین، وقتی یحب المقسطین میگه خودش هم جز مقسطینه، اجازه میده که نیکی درباره اینا در قیامت هم بشه، فرق نمی کنی. اجازه بدی تا به اینجا ما فهمیدیم حرف عروه که میگه امکان داره بعید نیست که درباره اون غیر معاندین امکان انتفاع است، و اون چه درباره حاتم مشرک و امثال اون هم وارد شده، اینا نشان میدهد که مانعی نداره، امکان انتفاع اینها هست. و جالب این که محشین عروه هم روایت رو پیداش کنید، توجه دارید؟ ما معامله نفسیه با کسی نداریم. خلاصه بله، باید یه جایزه بدید که ما از اون بپذیریم. بگذارم، اجازه بدید. من جالب این است که محشین عروه، عروه های 15 حاشیه غالبا رو این جمله عروه حاشیه نزدن، یعنی قبول کردن. امام در اونجا در حاشیه عروه شبه میکنه، کما اینکه اینجا لوفرز گفتن، ولی که غالب محشین عروه پذیرفتن امکان انتفاع کافر. ما هم بودی نداره امکان انتفاع اونها رو بپذیریم، هرچند در حاشیه ما درباره ناصر مخصوصا اشکال کردیم. بعد میرسیم امر سوم، من شروع کنم و رو تکمیل نشه، از ثالث از امور باقی مونده حکم ناصره. حالا اون بحث خلود رو بذارید در جای خودش، که آیا خلود به معنی مدت طولانیه یا خلود به معنی ابدیته، این بحثیست که ما در تفسیر نمونه هم متعرض شدیم، حالا وارد اون نشیم. و اما راجع به ناسبی، در باره ناسبی دو قول در میان علما هست. یه قولیست مطلقا ناسبی مستثناست، نمیشه در باره او کاری انجام داد. این عبارتی بود که دیروز از جواهر رسیدین که نقل کردم، که ایشون میفرماید جواهر جلد 17 صفحه 358 جواهر میگه لا تجوز النیابه عن المسلم المخالف، کل مخالفی خلافاً للمحکیه که دیروز خوندم باز، عن الجامعه والمعتبره والمنتها والمختلف والدروس فجوزوها عن غیر ناسب. شاید اینجاست فجوزوها زمینش به چی برمیگرده؟ نیابه ان غیر ناسب، یعنی ناسب و مطلقا استثناء کردن و بقیه رو اجازه دادن. یه قوله. قول دیگر این است که از ناسبی عبر رو استثناء کرده، میگه الا ان یکون عبن لناسب، که این کلام شیخ بود که قبلا خوندیم، و عن شیخ انهو لم یجوزها، اجازه نداده از ناسبی الا ان یکون ناسب ابن نائه، مگر اینکه ناسبی پدر نائب باشه. پس در ناسبی دو قول شد. یه قول این که مطلقا نیابت از طرف جایز نیست، ولو از مخالفین نیابت جایز باشه. تکرار میکنم، مطلقا نیابت از ناسبی جایز نیست، ولو اینکه از مخالف نیابت جایز بدانیم. ایمان شرط ندونیم در منوبعت، ولی در ناسب شرط میدونیم. قول دوم قول شیخ هست که میگه ناسبی نمیشه ازش نیابت کرد مگر اینکه پدر باشه. آیا میرسیم حالا، آیا قولی هم داریم که از ناسبی مطلقا اجازه داده باشن؟ ظاهرا نداریم که ناسبی رو مطلقا جایز بودن. نه، یا ناسبی مطلقا جایز نیست، یا اب استثناء پدر استثنائی. بنابراین ما میریم روایات عدیده‌ای درباره ناسبی داریم، درباره نماز خوندن بر ناسبی، درباره زکات دادن به ناسبی، درباره صدقه دادن به ناسبی، درباره حج ناسبی روایات زیاد داریم که انشاءالله رحمان فردا میریم به سراغش. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.